نماز خواندن. 70 خب کنایه از کثرت هست، انبیاء زیادی. چرا اینجا ممکن هست انبیاء آمده باشن؟ چون به هر حال بحث مناسک ابراهیمی در منا و مواقف وجود داشته از زمان از ابراهیم سلام الله علیه، لذا انبیاء در اینجا حضور پیدا میکنه مناسبت اعمال حج. و عرض کنم که مسجد بسیار با فضیلتی است. خیف هم که نامیده شده به اعتبار اینکه میگن وقتی که از شدت کوهستانی شدن یک منطقه از شیب زمین کاسته میشه تا زمین کاملا هموار نمیشه، اون منطقه رو به خیف معروفه. لذا اونجا در دامنه کوه صفائح قرار داره. از این باب شاید که به مسجد خیف معروف، اما متاسفانه در طول سال درش بسته است و جز ایام حج، که ایام حج هم خوابگاه برخی از زوار حالا پاکستان و هند و فلان امثال اینها بیشتر که جا ندارن من در اونجا اتراق میکنند هست و امکان نماز خیلی سخت میشه در اونجا و شلوغ هم میشه ایام حج فقط. اما برخی مسجد بسیار با فضیلتی است. خدا انشاءالله نصیب همه آرزومندان کنه.
الهی 329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی. استاد جباری، شنونده عزیزی پیامک دادن به برنامه خودشون و سوال کردن که نظر شیعه در مورد زید ابن ارقم چیه؟ عزیزی با شماره 0-9100 و 4 شماره آخر 5570.
بله، عرض کنم راجع به جناب زید ابن ارقم، او در نوجوانی اسلام و جزو انصار هست، از قبیله خزرج به شمار میاد و با اینکه به هر حال نوجوان بوده و خب همراهی با پیامبر صلی الله علیه و آله کرده در نوجوانی، اما در حوادث متعددی شرکت داشته، در جنگ های متعددی گاهی گفتن در 19 جنگ شرکت داشته و شخصی است که در سال ششم در غزوه بن المستلق اون سخنان عبدالله ابن ابی، سخنان مربوط عبدالله ابن ابی رو میشنوه، میاد برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بیان میکنه.
عبدالله رئیس منافقان،
منافقان بله، و بعد آیات سوره منافقین نازل میشه درباره عبدالله ابن ابی و از جمله کسانی است که بعد از آغاز خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جنگ صفین همراه حضرت حضور داشته. یک دومی که از راویان حدیث قدیر هست و اشهد که در میان متون اهل سنت مثل مسند احمد، سنن کبرای بیهقی، مستدرک حاکم امثال اینها راویان زیادی حدیث قدیر را از زید ابن ارقم نقل کردن. باز در حالات او هست که وقتی که سر مطهر ابی عبدالله سلام الله علیه رو آوردند به کوفه، او در مجلس و مجلس ابن زیاد، در مجلس ابن زیاد وقتی اهانت او به سر مطهر حضرت رو مشاهده کرد اعتراضی کرد و بعدش هم از مجلس با قهر خارج شد. در مسیر که داشت خارج می شد تعبیری به کار بود که ملک عبد حرن، نسبت به نشود که ابن زیاد و یزید تعریضی داشت که افرادی که اونجا شنیدن گفتن که اگر ابن زیاد می شنید این چی داره میگه الان، طبعا سرش رو از سرش جدا می کرد و متعرضش می شد. باز کسی است که قرآن خواندن ابا عبدالله سلام الله علیه بر سر نی رو اون نقل کرده، میگه در غرفه ای در کوفه نشسته بودم که سر مطهر رو ابن زیاد ملعون دستور داد که در کوچه های کوفه بگردانن، از مقابل غرفه ای که من درش بودم سر عبور میکرد که این آیات رو من شنیدم، ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا رو شنیدم. و این گزارش میکنه این شنیدن این آیات رو. و در سال 68 قمری یا بعضا 66 گفتن بعضا 65 گفتن در کوفه از دنیا رفت. این سرجمع برها زندگی این آقای زید ابن ارقم هست. اما اینکه ما نگاهمون نسبت به به صلاح زید چگونه هست، به نظر میرسه که در مجموع باید نگاه مثبتی ما داشته باشیم نسبت زید ابن ارقم با توجه به این سابقش. اون جریان حدیث رحبه که گفته شده امیرالمومنین در رحبه مسجد کوفه و اون مکان کسانی از صحابه رو که اینها حاضر در قدیر بودند رو به عنوان شاهد طلبیدند و زید ابن ارقم و انس ابن مالک اینها ابا کردن از شهادت دادن و بعد مبتلا به نفرین امیرالمومنین شدن، نابینا شد، تشکیکی بزرگان ما بعضن در این مسئله کرده اند، مثل مرحوم سید محسن امین عاملی، و احتمال داده این زید ابن ارقم نبوده، برا ابن عازب بوده که این مشمول نفرین امیرالمومنین شد و این کار به هر حال ابا کرد از ولزار. زید ابن ارقم هم دور که از شد ناقل حدیث قدیر بوده و راویان زیادی از او جریان قدیر رو نقل کردن. یک چنین دیدگاهی هم درباره زید ابن ارقم وجود داره.
خیلی ممنونم استاد جباری بزرگوار. شنونده عزیزی آقا یا خانم هاتف از میانه سوال کردند و توضیح خواستن در مورد جنگ صفین و ماجرای حکمیت.
بله، خب جنگ صفین شاید که یکی از حوادث بسیار مهم عصر امیرالمومنین سلام الله علیه، خیلی دردآور هست، رنجاور هست، ناراحت کننده هست، این جنگی که تحمیل شد بر امیرالمومنین سلام الله علیه، معاویه علیه من الله ما یستحقه و دیگرانی که به مخالفت امیرالمومنین سلام الله علیه برخواستن، اجازه ندادن، مجال فراهم نکردن که امیرالمومنین به دیگر نواحی کره زمین بپردازه، اسلام علوی رو، اسلام شیعی رو، اسلام ناب رو، اون اسلام راستین رو، نه اسلام مکتب خلفا رو، اسلام راستین رو عرضه بکند که بشریت تشنه چنین اسلامی بوده و هست، اجازه ندادن. متاسفانه برخی با راه انداختن جنگ جمل به فاصله چند ماه بعد از آغاز خلافت امیرالمومنین، بلا فاصله بعد از جمل صفین تحمیل شد، بلا فاصله بعد از صفین ولد نامشروع صفین که همین بحث حکمیت و بحث خوارج و اینها باشه در قالب جنگ نهروان تحمیل شد، بلا فاصله بعد از نهروان غارات معاویه تحمیل شد، بعدش هم شهادت امیرالمومنین، یعنی نذاشتن حضرت نفس بکشه در طول این 4 سال اندی دوران خلافتشون که بتونن کار دیگری انجام بدن. و صفین همطور که عرض شد به تعبیری بعد از جمل هست، یعنی در جمل وقتی که اصحاب جمل به رهبری عایشه و طلحه و زبیر و بنی امیه، در واقع معاویه پشت پرده بود، معاویه با تحریک طلحه و زبیر و سپس عایشه پشت پرده مراقب بود که به حال حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه سرنگون بشه و نشد. جمل با پیروزی امیرالمومنین سلام الله علیه ختم شد و امیرالمومنین آمدن در کوفه مستقر شدند به عنوان مرکز خلافتشون. در سال 36 هجری جنگ جمل تحمیل شد و امیرالمومنین بعدش تشبردن در ماه رجب به کوفه. عرض کنم که در سال 37 هم که 37 وارد شد، معاویه مقدمات جنگ صفین رو فراهم کرد و امیرالمومنین مطلع شد که معاویه نیروهایی رو داره تمهید میکنه، آماده میکنه برای فرستادن به سمت عراق و خود حضرت پیش دستی کردن بر اساس اون سیاستی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داشت. و امیرالمومنین هم در کلماتشون که در نهج البلاغه هم هست، مقام معظم رهبری هم خیلی تاکید میکنن روی این جمله امیرالمومنین که هیچ قومی فی عقر دارهم فما غزی قومون فی عقر دارهم الا ذل و قریب به این مضمون، هیچ قومی در درون خانه خودشون مورد جنگ و هجوم قرار نمیگه مگر اینکه به هر حال شکست میخورن، مغلوب میشن، ذلیل میشن، باید رفت و دشمنو در سرزمین خودش باش مقابله کرد. ازا پیامبر اکرم رفتن به خیبر، پیامبر اکرم رفتن به تبوک، پیامبر اکرم حرکت میکردن به سمت مرکز فتنه، امیرالمومنین هم بر همین اساس حرکت کردن به سمت شام در منطقه صفین، رقه فعلی نزدیک رقه، در اونجا شاید که با سپاه معاویه مواجه شدند و چند ماه طول کشید چون رسیدن به ماه حرام و جنگ متوقف شد و در محرم هر شبت که سال 37 که جنگ متوقف شد، در سفر، در واقع آغاز دهه اول ماه سفر سال 37 هجری اوج جنگ هست، به گونه ای که وقتی میرسیم به اواخر دهه اول، یعنی به سال 11 یا 9 یا 10 11 اوج جنگه که لیلت الحریر پدید آمد، یعنی شبی که انقدر از طرفین از هر دو سپاه مجروح بود، به شبانه روز کشید جنگ، در حدیگاه ناچارش نماز واجب رو به اشاره بخوانند و صدای ناله این مجروحان بلند بود، به لیلت الحریر که حریر زوزه حیوان رو به هر حال گفتن، به این مشهور شد و کار داشت میرفت به سمت مغلوب شدن معاویه با رشادت فرماندهان مثل مالک و اینها، اما متاسفانه با اون حیله و نیرنگی که امرعاص و اینها با خیانت کسان مثل اشعث در سپاه امیرالمؤمنین پیش بردن و جهالت به اصطلاح افراد ساده به تعبیری با یک حماقتی متاسفانه که اینها هم که قرآن ها رو بر سر نی دیدن در سپاه معاویه، گفتم ما با قرآن نمیتونیم بجنگیم، این در حالی است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اینجا تاکید میکنه بر جنگ، اما اینا مخالفت کردند و امر متاسفانه منجر شد به یک اختلاف شدید و عمیقی در میان سپاهیان امیرالمؤمنین. بعضی ها شمشیر به روی خود حضرت کشیدن که نباید به مالک، باید بگه برگرده، مالکی که رسیدود به نزدیک خیمه معاویه، باید بگه برگرده ولی خود تو رو خواهیم کشت، و امیرالمؤمنین ناچار شد مالک رو برگردانند و امر منجر شد به مذاکره، و مذاکره صلحی که بنا شد که به هر حال بعداً در منطقه دومت الجندل نمایندگانی از طرفین حاضر بشن و حکمیت داشته باشن و داوری بکنند بر اساس کتاب و سنت. از اون طرف امرعاص و از این طرف هم تحمیل شد بر امیرالمؤمنین ابو موسی اشعری که به هر حال یک فرد خشک مقدس نادانی که خودش هم در جنگ شرکت نداشت، اما بر حضرت تحمیل شد و هر شبت که بعد رفتند و اون فریب رو از امرعاص خورد و امرعاص انگشتر از دست راستش خارج کرد، گفت علی رو به همینطور من عزل کردم از خلافت، کرد به دست چپش، گفت معاویه رو نصب کردم، و ابو موسی دید که چنین کلاه گشاده بر سرش رفته، شروع کرد به دشنام و اختلاف آنها و برهان جریان حکمیت اینطور به شکست انجامید و خوارج پدید آمدن. خوارج گفتن ما برحال فریب خوریم، اشتباه کردیم در واگذار کردن حکمیت به افراد انسان، ان الحکم الا لله، و ای علی ما توبه میکنم تا هم باید توبه بکنی با این وضعی، و خب طبیعتا امیرالمؤمنین سلام الله علیه نمیتونست باشون هم کاری بکنم و خوارج از دل جریان حکمیت متاسفانه پدید آمد و ادامه بود.
خیلی ممنونم از استاد جباری بزرگوار، امروز هم با حوصله و با دقت پاسخگوی سوالات تلفنی و پیامکی شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی بودند و قدردان همراهی شنوندگان عزیزمون هستیم. تا برنامه دیگه، خدا یار و یاور شما باشه، در پناه حق.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را. علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ما روی رجا، ما روی رجا، به دفتر دین داری بر حل و حرام، بر حل و حرام، سر تمکین داری.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی داره یه حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
قائل به شریعتی، مقائل به قضا.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. با سلام به شما عزیزان همراهان رادیو معارف، شنوندگان برنامه زلال احکام، انشاءالله که حالتون خوبه و فرصت همراهی با این برنامه رو دارید. با حضور مهمان گرانقدر برنامه استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده، بحثمون رو در این برنامه در خصوص مقدمات نماز پی میگیریم. مدت هاست با این بزرگوار بحث و گفتگو میکنیم در خصوص این موضوع و علاوه بر تبیین احکام شرعی به تناسب مباحث ارائه شده وارد صحبت و گفتگو از مبانی احکام هم میشیم. جناب استاد فلاح‌زاده خدمتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنیم. ما هم سلام عرض میکنیم خدمت حضرت عالی، همکاران گرامیتون، شنوندگان محترم برنامه، و در خدمت هستیم. ظاهرا دیگه بحثمون وارد لباس نمازگزار داره میشه. بله
بله حضرت عالی، در برنامه های متعدد که خدمتون بودیم به عنوان مقدمه بحث این مطلب گفته شد که بدن نمازگزار باید پاک باشه. بله. خب این موضوع مباحث متعددی رو به خودش اختصاص داد و صحبت شد که خب از چه چیزهایی باید پاک باشه. ما لازم بود که اون چیزهایی رو که نجس هستن رو بشناسیم و اگر بدن نمازگزار آلوده به این موارد شد چگونه باید پاک بشه. اینم یه بحث مصطفی داشت که حضرت عالی تبیین فرمودید. حالا درباره لباس نمازگزار هم همین بحث مطرح است که به هر حال باید پاک باشه. این رو انشالله حضرت عالی اشاره میفرمایید که مقصود از پاک بودن لباس چه لباسی است. آیا همه لباسهایی که بر بدن نمازگزار هست باید پاک باشه و آیا فرق هست بین متنجس و عین نجس و آیا مواردی هم استثناء داره یا نه، که این انشالله مبحث ما میتونه باشه. حالا طی این برنامه یا برنامه آینده توضیحات کاملش رو از زبان حضرت عالی بشنویم. بفرمایید.
خواهش میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب جناب آقای موسوی نژاد به پیشینه بحث اشاره فرمودن که بحث در مقدمات نماز بود، که یکی از مقدمات نماز کسب طهارت است، که سه چیز باید پاک باشه از آلودگی ها، از نجاسات: یکی بدن نمازگزار، دوم لباس نمازگزار، سوم محل سجده نمازگزار، یعنی جایی که پیشانی رو میگذاره. قبلا هم بارها به این مطلب اشاره شد. در بحث لباس نمازگزار، خب یه سری موارد هست که اگر شخص با لباس نجس نماز بخونه نماز باطله، ولی یه سری استثناء هم داره که اگه با لباس نجس هم نماز بخونه نمازش صحیح هست. اگر اجازه بفرمایید من هر دو رو به فهرستوار عرض کنم خدمت شنوندگان محترم. اما این مواردی که الان اشاره میکنیم مواردی است که اگر شخص با لباس نجس نماز بخونه بدن هم همینجوری همین حکم رو داره، فرق نمیکنه بدن یا لباسش نجس باشه نماز باطل. فرض اول این است که شخص بداند لباسش نجس است و عمدن نماز بخواند در حالی که عذری هم ندارد. آره، یه وقت معذوره، یعنی مثلا لباسش نجسه، امکان تطهیر نداره، امکان تعویض نداره، یعنی نمیتونه لباس رو عوض کنه. خب این معذوره، یه عذر داره. مثلا رزمنده‌ای که در حال پیکار تو جبهه هست مجروح شده، لباسش هم خونالوده، حالا هم وقت نمازه، داره میگذره، نمازش باید بخونه، میدوندم لباسش نجسه، عمدنم با همین لباس نماز میخونه، ولی وظیفش همینه و نمازش صحیح است. فرض دوم این است که شخصی مسئله رو نمیدونسته، به جهت ندانستن مسئله با بدن یا لباس نجس نماز خونده است. حالا فرضاً شخص کوتاهی هم نکرده در یاد گرفتن مسئله، یه چیزی رو نمیدونسته نجس، یا اصلا نمیدونسته با لباس نجس نماز خوندن باطل است، یا نمیدونسته که این لباس نجس است. دقت فرمودید، میدونسته یکی از لباساش نجسه، ولی با این لباس که نماز میخونده تصورش این بوده که این لباس پاک، یا فرزند اصلا نمیدونسته این جزء نجاسات هست، اصلا اینو نمیدونسته، یا اصلا مسئله رو بد فهمیده. دقت فرمودید، اگر نماز خونده، نماز خونده شده اعاده ندارد. بله. اما یه مسئله و اون این که اگر میدانسته و بعد فراموش کرده، مثلا طرف میدونسته لباس جنیسه، بعدا گفته حالا مثلا مثل کارگر داره کار میکنه، دستش زخم میشه، میگه موقع نماز دستمون آب میکشه، اون نماز میخونی.
درست.
یا لباسش جایش نجس شده، میگه وقت نماز عوض میکنی. و کلا فراموش کرد نماز خون. اینجا فتوای مشهور فقها این است که این نماز اعاده دارد، یعنی باید دوباره بخواند. و فرق است بین این که جاهل بوده کلا و نماز خونده، یا اینکه عالم بوده و بعد فراموش کرده، میدانسته بعد فراموش کرده. و این مسئله برای بعضیا پیش میاد، برای خود ما هم ممکنه پیش آمده باشه. آدم دستش زخم شده میگه حال بعد آب میکشم نماز میخونم، و بعد فراموش میکنه. لباسش خونالود شده بعد یادش عوض کنه، این نماز باطله.
بله، خیلی متشکرم. اونجا این پاسخ رو هم سری میفهمید، هم مواردش خیلی شبیه به هم و نزدیک به همه. الان همینجا شما سه تا حکم شرعی رو فرمودید.
بله.
و خیلی هم سریع به هر حال اون تسلط که حضرت عالی دارید و ذهن شما کاملا اشراف دارید و دستبندی شده است، اما خب برای ما جناب استاد فلازه مقدار دشوار هست. تقاضا میکنم یه بار دیگه مرور بشه آنچه رو که در قسمت ابتدایی گفته شد. بفرمایید.
ما یه تقسیم بندی کلی رو اشاره کردیم که در برخی از موارد با لباس نجس نماز خوندن باطل است و در برخی از موارد صحیح است. حالا من فهرست بار اون مواردی که اگه شخص با لباس یا بدن نجس نماز بخونه نمازش باطله اشاره میکنم، بعدم انشاءالله اگه فرصتی بود در همین بخش یا بخش بعدی مواردی هم که با بدن و لباس نجس نماز خوندن صحیح هست خواهیم گفت. اما مواردی که باطل است، یک، شخصی میداند بدن یا لباسش نجسه و عمدن بدون اینکه تطهیر کند، بدون اینکه لباس رو عوض کنه، با همین نماز میخونه، خب این نماز باطل. دو، طرف مسئله بلد نیست، نمیدونه این جزء نجاساته، نمیدونه که با لباس نجس نماز خوندن باطل است، یا یه موردی رو خیال میکنه مثلا اگر یه قطره ادرار به لباس شیخته باشه و الان خوش شده باشد مهم نیست، نماز درست خیال میکنه و با همین نماز خونده، چون کوتاهی کرده در یاد گرفتن مسئله، که اصطلاحا میگن جاهل مقصر است.
بله.
یعنی شخصی است که نمیداند و خودش هم تقصیر داره، نرفته یاد بگیرد. این شخص هم اگر با این وضعیت نماز خونده باشد نمازش باطله. و سومین موردم این که شخصی میدونسته بدن و لباسش نجس هست و حال مثلا بنا داشته بعدن موقع نماز لباسشو عوض کنه،
درست،
یا بدنشو آب بکشه و یادش میره، فراموش میکنه و نماز میخونه، این نمازم باطل است. بله، ما موردی داریم که اگر با جهل به موضوع، یعنی شخص نمیداند لباسش نجس هست، نه که مسئله یاد نگرفته و نماز میخونه بعد میفهمه نمازش درسته، اما اگر نه میدونسته و بنا داشته برای آب بکشد یادش رفته، خیلی هم پیش میاد. طرف مثلا نگام کار مثلا دستش زخم میشه، بگه حالا موقع نماز دستمون آب میکشی،
درست،
آره، دقت فرمودی، بر فراموش میکنه نماز میخونه، اینم نماز باطل است. این مواردی که نماز باطل، حال در قسمت بعد انشاءالله مواردی که نماز صحیح هستم اشاره میکنیم.
بله، خیلی متشکرم. پس همچنان در موضوع مقدمات نماز که بحث طهارت رو مطرح میکنیم، در خصوص لباس نمازگذار هم همین سوال مطرح شد.
بله.
که آیا باید پاک باشه یا نه، توضیحات استاد رو شنیدیم، اما این بحث همچنان ادامه داره. انشالله استاد پاسخ خواهند گفت به مواردی که باقی مونده. با رادیو معارف هستید، برنامه زلال احکام.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الله 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 الله
اگر نمیدانید از آگاهان بپرسید.
چقدر خوبه همه مردم به این آیه عمل بکنن. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، توبهی که بلد نیستین، مسئلهی که بلد نیستین، چیزی رو که نمیدونید حلال یا حرام، درسته یا نادرسته، از اونایی که میدونن بپرس.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
دوستان گرامی، پاسخ استاد فلاح‌زاده رو به سوال مطرح شده درباره لباس نمازگزار میشنویم که اگر نجس باشه در چه مواردی نمازی که باش خونده درست هست و در چه مواردی نمازی که خونده باطل هست و این موارد رو استاد دقیقا دارن توضیح میدن.
خواهش میکنم. و اما یه سری موارد هم هست که شخص اگر نماز بخونه در حالی که بدنش یا لباسش یا هر دو نجس است، این نماز صحیح هست و اشکالی نداره. مورد اولش رو بهش اشاره کردیم، باز تکرار میکنیم، برای تاکید هم هست، میخوایم پشت سر هم اینا رو ردیف کنیم. مورد اول این است که نمیدونه لباسش نجسه یا نمیدونه بدنش نجسه و نماز میخونه، اصلا توجه نداره، یعنی جهل به موضوع داره، اصطلاحا اشاره کردیم. بعد از نماز متوجه میشه این نماز خونده شده صحیح است. و فتوای مشهور هم این است که فرقی نیست که الان وقت نماز هنوز باقی باشد یا گذشته باشد، نه اعاده دارد نه قضا. این فرض اول. فرض دوم این که به سبب زخمی بدن یا لباس نمازگزار نجس شده است، و اینم معمولا تو زندگی ها پیش میاد، کمتر کسی است که یک بار تو زندگیش خلاصه جایی از بدنش زخم نشده باشد. اما اگر امکان تطهیر این به اصطلاح بدن نیست، ولو حالا لباسش هم مثلا نجس شده، مثل اون مثال رزمنده‌ای که عرض کردیم، و امکان تعویض نیست، امکان تطهیر نیست، دقت کردید؟
منه.
یا این زخم واسه آب برای ضرر داره، نمیتونه بشوید، نمیتونه تطهیر کند، اینم نماز بخونه نمازش درست است. یا امکان نداشتن، نه امکان داره ولی خیلی سخته، یا نه اصلا زخمش ممکنه چی عفونت کند، باز با همون وضعیت نماز میخونه. فرض سوم هم این که لباس یا بدن نمازگزار به خون نجس شده، این مسئله رو خواهش میکنم شنوندگان محترم خون توجه کنن، چون نکته ظریفی در این مسئله هست و اشتباه نشود. بدن نمازگزار یا لباس نمازگزار نجس شده، ولی مقدار آلودگی، یعنی مقداری که نجس شده، از اندازه درهم کمتره. حالا ممکنه باز شنوندگان میگن درهم کو، بده ما تا ببینیم اندازه چقدره.
بله.
اندازه درهم حدود تقریبا مثلا 23 میلی متر قطرش ها. شما اگر یه دایره تشریح میکنید 23 میلی متر، حالا کمتر و بیشتر هم گفتن، اونی که خلاصه تقریبا میانگین هست 23 میلی متر، این دایره ای که قطرش 23 میلی متره، یه اندازه درهمه.
بله.
اگر کمتر از اینه، نه اندازه این، کمتر از این مقدار است،
آره با یه چیزی شبیهش کنیم،
بله، بعضی ها گفتن یه بند انگشت، اما نه انگشت من، انگشت من یه کمی کوچیکه، انگشت متعارف. بعضی گفتن این گودی کف دست، شما نگاه کنید کف دست یه گودی داره که این حالا از اون بند انگشت کمی بیشتره.
آه.
اما افرادی که الحمدلله امروز ثبات دارن، بحث دایره و قطر دایره و شاه دایره اینا رو بلدن دیگه، یه دایره ترسیم کنن دیگه اندازش به دست میاد. و اتفاقا خب مؤسسه موضوع شناسی اینا رو اندازه‌گیری کرده، میتونن خلاصه سایت مؤسسه موضوع شناسی با همین عنوان موضوع شناسی وارد بشن، نه تنها اندازش رو بلکه قیمتش هم به روز میتونن بفهمن چقدره، برای یه سری مسائلی که مبتنی بر شناخت قیمت درهم است.
بله.
اگر این مقدار کمتر باشد ولو میدونه، دقت کردید؟
بله.
نماز صحیح است. و فرقی نیست که این موارد خوب دقت کنید، فرقی نیست که بدن نجس باشد بخون، یا لباس باشد، یا هر دو باشد، یه جای لباس باشد، چند جای لباس باشد، یا چند جای بدن. ولی اگر چند جا هست، این چند جا اندازش رو هم رفته باید حساب کنیم، ببینیم مجموعه این اگر کمتر از مقدار درهم است که گفتیم، اون دایره که ترسیم میکنید، بله اشکالی نداره، لازم هم نیست حالا آب بکشید. اما اگر بنزه این مقدار یا بیشتر هست مجموعش، این نماز صحیح نیست.
بله.
و فرقی نمی کنه که خون بدن خودمون باشه یا بنده خدا پرستار با مجروح سر و کار داره، یا مثلا نیروهای هلال احمر هست کمک میکنن به مجروحان. بله. و اینها خون بدن دیگری هست یا حتی خون حیوانی باشه.
حالا
یه سری خونه هم استثناء است که اونا رو دیگه خیلی افراد سر کار ندارن. این چند موردی که عرض کردیم بیشتر مبتلا
به مختص به خون هست دیگه،
این استثناء مربوط به خون هست. حالا همینجا خوب نکته ای رو اشاره کردید. بنابراین نجاسات دیگه نه، یعنی ادرار اگر یه قطرش هم به بدن ریخته باشد یا به لباس ریخته باشد و طرف بداند، نماز صحیح نیست. این فقط استثناء مال خونه،
یا آبی که با خون نجس شده.
احسن. و نکته بعدی این که خود خون است. نه متنجس به خون. حالا عبارت عربیش هم که آمده تو کتاب‌های فقهی من اشاره می‌کنم، گرچه تو رساله‌های توضیح المسائل عبارت یه خورده ترجمه ثقیل شده است که بعضی می‌خونن میگن این چی می‌خواد بگه. عبارت عربیش این است که المتنجس به دم